لمعه جلد اول کتاب جهاد شماره 6 صفحه 259 سطر 10 استاد وجدانی تاریخ 20/12/64 صدا برداری از مؤسسه صوت نوار امامی قدس. ابدال موردی است که دشمن از مسلمان ها امان خواسته، مسلمان ها هم به اونها امان داده اند. امان نامه به کتابت، به قول، به اشاره اد نداره، با همه اینها درسته. امان دهنده منحصر نیست در شخص امام نایب او، بلکه آحاد مسلمین هم، آحاد نفرات رزمنده ها به آحاد دشمن میتونن امان بدهن، یا به یک شهر یا هم خود شهر هم توابع شهر میتونن امان بدهن. باید ترک بشه، امان دادن نباید به جنگم، جنگ باید ترک بشه. دیروز منتها باز بعضی از شما گفتن که اینو توضیح دادم، تکرار نباید بکنم. نظر خاصی هم به هیچ حاشیه نویس هم ما نداریم. دیروز هم یه خود ما به اصطلاح رجز خانی کردیم حاشیه نویس ها، دقت کنن دستنم وجدانی ها می افتد، این ها اینا رجز خانی بود. خیلی چیزا را ما نمی فهمیم، اونها می دونن بهتر از ما می دونن. اما این هم می گیم که یعنی زود قلم به دست انسان نگیرد دیگه. ها اونجایی که گفتیم که نایب او نایب امام یا نایب، بعد نایب را دیدید که خود شارع شرح داد دیگه، نایبش یا عامه یا خاصه. این للبلد گفتیم که متعلق امان است، امان بدهن للبلد، یا اینکه یک هومه یا یه چند روستا، یا للآهاد به طریق اولا، یعنی در نفرات اگر امان بدهن، بگن که آی کسانی که سنگر خوابیده دشمن، ما به شما امان میدیم، ما به شما قول میدیم که ترک دعوا بکنیم، جنگ را ترک بکنیم، خودتون را تسلیم بکنید. خب اونها هم بله جنگ را باز میگذارن و امان نامه تنظیم میشود، این نفرات هم میکنن امان بدهن، ولو نفرات سربازا. ولیکن شرط این امان این است که مقصد در کار نباشد، چنانچه اگر امان نامه دادیم بر یک جاسوسی از دشمن فهمیدیم که امان نامه را دستش گرفته، جان او در امان است، مال او در امان است، لکن جاسوسی میکنه، لم ينفذ، این امان نامه که تم نوشته شده تنفیذ نمی شود، یعنی رسمیت ندارد. و همینطور که امان نامه تنظیم که شد باید مصلحت داشته باشد، اگر مفسده در آن باشد به درد نمی خوره. این یک مورد از مواردی که ترک قتال می شود، جنگ تعطیل می شود. دیگه ما همه مواردی را ذکر نمی کنیم، یه چند تا موردش خارجش رو میگم در عبارت تطبیق خواهید داد. یکی هم اونجا ترک جنگ می شود که طرف حاضر به اسلام باشد، حاضر به جزیه باشد، جزیه میده یا اسلام قبول میکنه، ترک میشود، مانعی ندارد. و باز اگر مهادن باشه، مهادن چیه؟ یعنی مهلت دادن ترک جنگ را، دیگه اون اقل و اکثرش، بعضی گفتن اقلش 4 ماه، اکثرش 10 ماه. خب بعضی گفتن نه، کمتر از 4 ماه هم حکمه صلح موقت اید ندارد، ولی صلح دائمی بین اسلام و کفر مفهوم ندارد. اونم در صورتی هدنه و مهادنه تنظیم می شود که در اسلام فایده داشته باشه. اسلام مسلمین یه خورده ضعیفن، قرارداد ترک دعوای موقت تا 4 ماه این نداره، یا اینکه ای بسا که از طرف اونها ما اسلاممون را به طرف اونها صادر بکنیم، یعنی تا 10 سال ترک میکنیم جنگ را، احیانا مبلغین ما بروند میان اونها تبلیغ اسلام بکنن، اونها برگردن به مسالمت به سوی اسلام. نه اینکه برنامه اسلام فقط جنگ است، برنامه اسلام پیاده کردن اسلام است. خب ما ترک جنگ موقت میکنیم، شاید به این مصلحت که در اونها اسلام، مفاهیم اسلام تفهیم شود. یکی هم از مواردی که ترک جنگ میشود در صورت تعیین حکم، اعلام میکنن کفار با ما نجنگید، ما حاضر هستیم زیر حکومت امام، نائب امام، یا اینکه فلانی بین ما و شما مسلمان ها حکم باشد، حکمیت ها که در جریان علی بن ابی طالب علیه السلام همون مسئله حکمیت که مصیبتش هنوز هم ادامه دارد. اما اگر کفار یکی را حکم تعیین میکنن، مسلمان ها هم حکمیت او را قبول کردن، ترک جنگ میشود. چنانچه این قضیه در بین پیغمبر و یهود بنی قریظه پیدا شد. اونها قلعه‌نشینان یهود بودن، مسلمان ها قلعه یهود را محاصره کرده بودن، تقریبا حدود 20 روز مونده بودن، و بعد اونها گفتن که با ما ترک جنگ بکنید، سعد بن معاذ بین ما و شما حکم باشد، او هر چه حکم کرد. این حکمیت را اسلام و کفر هر دو قبول کرد، حکمیت سعد بن معاذ را. بعد که ترک جنگ شد، رابطه برقرار شد، گفتن هر چی تو بگی. سعد بن معاذ گفت که اینا که اسلام را نمیپذیرن، نه جانشون احترام دارد، نه بچه هاشون شرف دارد، نه وجود اینها اثر شرافتی دارد، هم خودشون هم بچه هاشون هستیشون در باد داده شود. و این حکمیت را که از سعد بن معاذ قبول کرده بودن، این حکمیت به اینجا کشید. رسول اکرم هم فرمود سعد بن معاذ تو حکمیت را به جایی رسونده، همون حکمیت بود که اون خدایی که فوق ارقعه سبع بوده همین حکمیت رو او قبول دارد، یعنی خدا خدای آسمان ها حکمیت تو را میپذیرد. پس این پنج مورد که شمردیم، جنگ بین اسلام و کفر تعطیل می شود اگر چنانچه این پنج مورد نباشد. امر خلاص قاتل المشرکین حیث وجدتم هم، بکشیدشون، بجنگید باشون، هر کجا به آنان دسترسی پیدا کنید. خب یه خطری هم مطالبی هم باز داریم که در عبارت درتون عرض می کنیم. الفصل الثالث درباره غنیمت، آیا غنیمت چیه؟ احکامش چیه؟ غنیمت وَعْلَمُ أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ إِلَى آخِرِ. غنیمت به معنی فایده به دست آوردن، اما اینجا مراد از غنیمت غنایمی است که در جنگ به دست آورده می شود. مسلمان ها حمله کردن در نتیجه قهر و غلبه اموالی را از کفر به دست آوردن. آیا این اموال مال چه کسانی هست؟ اگر به اختلاس، به دزدی، و البته این دزدی هم معنای حقیقی دزدی را ندارد، کفار حربی مالشون احترام نداره که یه سرباز ما زرنگی کرد و رفت از سنگر اونها تلویزیون های رنگی را آورد، البسه های قیمتی را، اختلاس یعنی زدن بردن. این چنین غنیمت که به فعالیت شخص یک سرباز انجام داده می شود، این مال شخص اوه دیگه، اونو مال خودش هست و حلالم هست و زلالم هست و براش مباهه. اما اگر چنانچه حمله کردم قسمت اموال را به طور دست جمعی قهرن و قلبتن به دست آوردن، این حکم غنیمت که حکم مخصوصی است که متعرض خواهیم شد. در یک چنین موقع اگر چنانچه زن و بچه اینها را اسیر گرفتیم، زنهاشون به نام کنیز، بچه هاشون به نام غلام، خب این حکم را پیدا می کنن. بزرگاشون گرفتیم، هنوز جنگ آتش جنگ شعله می کشد، بزرگان اونها را گرفتیم، اونها که در حال اشتعال شعله جنگ، اونها اگر فورا گفتن اشهد الله اله الا الله و الى آخر، خب هیچ، اونها یه حکمی دارن، اگر قبول نکردن کشته می شوند، بزرگانشون کشته می شوند. حالا وقتی که اینا را اسیر گرفتیم و آوردیم، حاکم به ما دستور داد بکشید، بعد از صدور حکم اعدام اسلام پذیرفت. در این موقعیت چه؟ در این موقعیت حکم اعدام براش صادر شده، ولی این اسلام قبول میکنه، میگه اگر اسلام قبول بکنه دیگه کشته نمیشود، او باید زنده باشد، اما اموال او، بچه های او، بچه هاش به عنوان غلام، زنها، دخترها به نام کنیز، اون حکم دیگه با اسلام این از بین نخواهد رفت، به امید آن روزها که کاخ نشین ها اون کاخ نشینهای بسیار خوشگل و زیبا. بله آب دهن خیلی ها خیلی خون خاله چی خالی اینشالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و شرطه ای شرط جوازهی، شرط جواز امان، زمین شرط رو به امان در میگرده. نگفتیم که یترک القتال لامور احدها الامانو، یکی از اون اموری که باعث ترک جنگ میشود یکی امان. و شرطه شرط امان، ای شرط جواز امان، ان یکون قبل العصر، امان نامه قبل از اسیر شدن تنظیم می شود. ازا وقع من الاحاد، اون امان نامی که از نفرات سربازها، اما من الامام علیه السلام فیجوز بعده، اما این امان نامه از طرف شخص معصوم بعد از عصر هم جایز، ضمیر بعد او بلکه به عصر، یعنی بعد از اسیر شدن هم امان نامه میده. کما یجوز له المن علی، چنان که جایز است در معصوم، لهو برمیگره به معصوم که المن علی، به او احسان کنه، یعنی اصلا بگه که برو آزادت هم کردم. و عدم المفسده، خب و شرطه عدم المفسده، یکی از شرایطش هم اولا ان یکون قبل العصر، دوما ان لا یکون وجود مفسده در آن، عدم مفسده شرطشه. و قیل وجود المصلحه، یه قول است که عدم مفسده کفایت نمیکنه، باید اصلا مصلحت دار باشه، مصلحت هم داشته باشه. اون مصلحت مثل چه؟ کستمالت الکافر لیرغبت الاسلام، مثل به دست آوردن میل کفار تا در اسلام رغبت کنند. یعنی چرا امان نامه تنظیم می کنیم؟ ببینن که حالت عاطفتی در اسلام هست، بلکه به طرف اسلام رغبت کنند. و ترفیه و ترفیه الجند، و مثل رفاه دادن ارتش، یعنی امان نامه میدیم تا اینکه بلکه ارتش ما در رفاه باشند. ها رفعه، این مجردشه، باب رفته اش رفته، یرفعه ترفیها، ترفیه در وزن تصریف. همون ماده رفا هم از همین است. و کترفیه جند، کاف تشبیه سر اینم میاد. مصلحت مثل چه باشد؟ مثل رفا دادن در قشونما، قشونما یه خود رفا پیدا کنن، وسط پیدا کنن، به این خاطر امان میدیم. میگه حالا به خاطر این امان ما ترک جنگ میکنیم. و ترتیب امورهم، یعنی و که ترتیب امورهم، میخواییم مصلحت این است که ترتیب بدیم کارهامون را. و قلتهم، یا و که قلتهم، ممکنه که قشون ما قلیله، یه خود به امان بهشون میدیم، حالا ترک جنگ بشه، نفرات ما بیان زیاد بشویم. ولی ینتقل الامر منه الى دخولنا دارهم، یه مصلحت هم این باشد که منتقل بشود کار منهو، از امان دادن، یعنی امان میدیم تا این باعث بشه که الى دخولنا دارهم، ما بلاد اونها را داخل شویم. مراد از دار نخوناشونها، بلاد اونها را، یعنی این باعث بشه ما با داخل بلاد اونها بشویم. فنطلع على اوراتهم، امان نامه داده شد، ترک جنگ شد، یکی دفراد ما میرن اونجا به اسرار اونها، اوراد یعنی اسرار که نفرات ما میرون، از اسرار اونها اطلاعاتی به دست میآورن. پس این مصالح باعث می شود که امان بهشون داده شود و ترک جنگ بشه. ولایت اوتوم المفسده، اما این امان دادن جایزی که اگر فساد باشه، مثل چه مثلی که فساد داشته باشه، کما لو آمن الجاسوسه فانه لا ينفذ یا فانه لا ينفذ، چنانچه اگر امان بدهد یک جاسوس کفر را، اون امان فانه، یعنی آن امان لا ينفذ، اجرا نمی شود، یعنی رسمیت نداره. و کذا من فیه مذره، همینطور امان بدهد به کسی که در وجود آن ضرر هست. و حیث تختل و شروط و صحه، پس اون جایی که امان نامه صحتش مختله، یعنی این امان دیگه ارزش ندارد، یرد الکافر الى مأمنه، کافر را در میگردانیم به مأمن خود، یعنی ما قولشو نمیزنیم. اسلام قاطعیت داره. یه وقتی که یه چند تا سرباز را اونا خیال کردن به اینها امان داده شده ولی شرایط جمع نبوده، دیگه اونو نگه نمیداریم، اینجا در میگردانیم به مأمن خودشون، اون سنگرهاتون وایسید، پس جنگ شروع بشه. یرد الها، یرد الکافر الى مأمنه کما لو دخل بشبهة الامان، چنانچه اگر یه وقتی به شهر ما داخل شدن، شبهه امان خیال کردن به اونها امان داده این وارد شده اند. چرا شبهه امان پیدا شده؟ مثل ان یسمع لفظا فیعتقده امانا، مثل این که بلنگوهای ما اعلام کردن تسلیم بشوید، خیال کرده این امان نامه است و بیاین. بعد که ببینیم که اینها خیال کردن به اونها امان داده ایم، آمدن اشتباهن. خب او یسحب رفقتن یا با رفقایی همراه بشون، فیظنها کافیتن، پس به ذهنش بیاد که من که با این چند سرباز با هم بودم، پس این معناش امان نامه است، در حالی که امان نامه تنظیم نشده، امان نامه خودش عقد است. او یقال له لا نظمک فیتوهم الاثباته، به او گفته بشه که ما ذمیگری تو را نمیپذیریم، این خیال کرده که نظم مکلا را نشنیده، خیال کرده میگیم که نظم مکلا، خیال کرده این چنینه و امام داده میشود. فیتوهم الاثبات و مثله داخل و به سفارتن یا سفارتن، مثل همان از آن کسی که داخل شهر اسلام بشود به جهت سفارت. سفارت و سفارت هر دو درسته به معنی خب پیام رسوندن، سفرا، انبیا، پیامبران، همه یک معنا دیگه. این سفرا را یعنی پیام یک دولت را به دولت دیگر رساندن، هم سفارت صحیحه هم سفارت صحیحه. بعضی حاشیه ملایقه ها گفته بی کسر سین الرساله، اون بالا نوشته نخیر جناب ملایقه رحمت الله علیکم، من میخوام بگم سفاره، غلط منو میتونی بگیری؟ ها این از کیشون نوشته بالا بی سفاره بی کسر سین بخون، ما زیلا شما بنویسید که الاحقر بله از سفاره هم صحیح. اولی اسمع کلام الله، یا اینکه خب این بشنود کلام خدا را، یعنی به این خاطر آمده کلام خدا را بشنود، ما او را هم امان خواهیم داد نخواهیم کشت. و ثانی ها دوم مواردی که جنگ تعطیل می شود، ان نزول علی حکم الامام او من یختارو، اونها تنزل کنن در حکم امام، بگن که علی علیه السلام درباره ما حکم کنه، یا امام معصوم یا نماینده حکم بکنه، ما ترک جنگ میکنیم. ها او من یختاره الامام، یا کسی حکم بکنه که اونا قبول بکنن که امام اونو اختیار میکنه. ولم یذکر شرایط المختار، مصنف ذکر نکرد فاعل یذکر هویت مصنف در میگه مصنف شرایط مختار را، یعنی آن کسی که اونو اختیار کردن دارای چه شرایطی باشه، اونو مصنف ذکر نکرد. اتکالا علی اسمته، به اتکال و به اعتماد اسمت امام، چون گفت نایبه، نایب معصوم، نایب معصوم، معصوم میداند که چه کسی را با چه شرایط باید انتخاب بکنه. ما دیگه به معصوم مسئله نمیتونیم یاد بدیم که بعضی آقا به حضرت علی علیه السلام مسئله یاد میدن. رضی الله مدین که علی علیه السلام حالا مسئله این بدبختیه که یک کسی که هیچ اطلاعاتی نداره در معصوم یا در یک فقیه بزرگ که منصب بزرگ رهبری را دارد در اون مسئله یاد دادن خطاست. اتکالا علی اسمته المقتضیه لاختیاره، که میگه که اسمت او اختزا میکند که او اختیار میکنه جامع شرائط، جامع شرائط را، اون معصوم جامع شرائط را اختیار میکنه. و انما یفتقر الیها من لا یشترط فی الامام ذلک، بلی سنی ها باید شرایط اختیار شونده یعنی حکم را باید ذکر بکنن، حکم دارای چه شرایط باشه. چرا؟ اونها اسمت را در امام لازم نمیدونن. انما یفتقر الیها، ضمیر الیها برمیگرده شرایط. من فاعل یفتقر است، یعنی یفتقر من لا یشتبه تو فی الامام ذالک، یعنی آن مسلمان سنی که شرط نمیداند، ذالک مشار الیهش اسمته، اسمت را در امام لازم نمیداند. خب فیم تزوکمه، پس اگر تنزل کردن به حکمیت یک فرد، ما هم قبول کردیم او هر چه حکم کنه اون حکم نافذ است. کما اقر النبی صلی الله علیه و آله و سلم بنی قریظه، بنی قریظه اسم طایفه از یهود است، اونها را تقریر کرد حین طلب النزول على حکم سعد بن معاص. یهود قلعنشین بنی قریظه تنزل کردن به حکمیت سعد ابن معاص. سعد ابن معاص یکی از شخصیت‌های بزرگ اصحاب رسول الله بوده است که منحرف نشد. حضرت در جنازه او نماز خوند، 70,000 فرشته دنبال جنازه سعد ابن معاص به عنوان تشییع می کردن، دعایش می کردن. خب سعد ابن معاذ رو فحکمت فیهم، سعد ابن معاذ چگونه حکم کرد؟ حکم کرد درباره اون بنی قریظه به قتل رجال و سبی ضراری. گفت حکم من این است که مردان اینها را اگر اسلام قبول نکنن بکشید، زنهاشون ضراریشون را سبی به معنی اسیر کردن، زن و بچه هاشون اسیر کنید و غنیمت مال، تمام اموال اونها را غنیمت بگیرید. فقال له النبی صلی الله علیه و آله و سلم، به سعد بن معاذ حضرت فرمود لقد حکمت بما حکم الله تعالی به من فوق سبعت عرقه اتن. سعد بن معاذ بارک الله، حکم کردی بما حکم الله، به اون حکمی که خدا آن را در فوق هفت آسمان اون حکم را کرده بود. یعنی مقصود نیست که بعضی این احکام تنها در بالای آسمان ها از طرف خدا اجرا می شود، یعنی این حکم اون حکمی است که فوق سبعت ارقعه، ارقعه جمع رقیعه، رقیع به معنی سقف، رقیع اینجا کنایه است از آسمان. ارق جمع رقیع است، هفت آسمان ها. و انما ينفذ حکمه ما لم يخالف الشرع، حکم حکم نافذه در صورتی که خلاف شرع نباشه. به ان یحکم بما لا حظ فیه للمسلمین، در چه صورت نافذ نیست، حکم کند بما، به آن چیزی که لا حظ یعنی نفعی نیست در مسلمان ها، او ما ینافی حکم از ذمه الاهل ها، یا حکم کنه در خلاف شرایط ذمی گری به اهل ذمه. اهل ذمه را ما شرایطی قائل هستیم، او بدون این شرایط حکم بکنه. و ثالثو سومین موردی که ترک دعوا می شود ها، و رابعو چهارمین مورد، این دوتا الاسلام و بذل الجزیه، یا اسلام قبول کنند و یا اینکه در یهودیت و نصرانیت جزیه و مالیت بپردازن. و کافر اسلام قبول کرد حرام قتاله مطلقا، حرام است جنگ با او مطلقا، اشارش این کافر حربی باشه کتابی باشه غیره، حتی لو کان بعد العصر، حتی اگر مسلمان بودنش بعد از اسارتی که الموجب للتخیر بین قتله و غیره، آن اسارتی که موجب بود مختار بودیم کشتن او یا نکشتن او، با اینکه این اسارتی که موجب بود اونو بکشیم یا نکشیم و غیره، در میگه به قتله، یعنی تخیر بین قتل او و غیر قتل او اختیار را داشتیم. اگر چنانچه بعد از اسارتی که این اختیار را داشتیم بین قتل او غیر قتلش اختیار داشتیم، اسلام قبول کند نمیتونیم اونو بکشیم. او بعد تحکیم الحاکم علیه فحکم بعده بالقتل، باز اسلامش اون موقعی که یکی را حکم قرار داد، مثل همون حکمیت سعد ابن معاذ، سعد ابن معاذ گفت که بکشیدیم بنی قریظه را، از این بنی قریظه عده‌ای جلو آمدن که اشهد الله اله الا الله، با این که حکم حکم قتل صادر کرده بود مسلمان شدن، نمیتونیم بکشیم. فحکم بعده یعنی حکم کرد بعدن، بعد از تحکیم، ضمیر بعده به تحکیم برمیگرده، بالقتل متعلق است به حکمه. ولو کان بعد حکم الحاکم بقتله و اخذ ماله و سبی ضراریه، اگر حاکم حکم کرد خودش را بکشید، مالش را غنیمت، زن و بچه اش را اسیر، این حکم را کرد بعد از صدور یک چنین حکم، این بنده خدا گفت اشهد الله اله الا الله، اسلام پذیرو، سقط القتل، دیگه اعدام از خودش ساقط می شود. اما و بقی الباقی، دیگه زن بچهش به حالت اسیر، غلام و کنیز، اموالش غنیمت شد، خودش فقط کشته نمی شود. و کذا اذا بذل الکتابی و من فی حکمه الجزیته، همینطور اگر اهل کتاب یا کسی که در حکم اهل کتابه، آخه این بنابر اون مبناست که نجوس را میگن اهل کتاب نیست، اون روز براتون گفتم یه قول در این است که اهل کتابن، بنابر استناد اون روایتی که از مسالک براتون نقل کردن، یکی دو گفتن که نه نجوس اهل کتاب نیست اما در حکم اهل کتاب هستن، ایشون هم روی آن مبنا میفرماید که ها اذا بذل الکتابی، کتابی تنها نظرشون در این است که فقط یهود نصاراست، و من به حکمه، یکی همان کسی که در حکم کتابیه، همون نجوس را میگن که کتابی نیستن، اهل کتاب نیستن، اما اونها در حکم اهل کتابن، این خود اهل کتاب یا من به حکمه الجزیت، اگر جزیه بپردازه، و ما یعتبر معها، و همینطور تنها جزیه دادن نیست، آنچه که با جزیه دادن معتبر است، یادتون هست ذمی بودن، کافر ذمی بودن چند شرط؟ ها، یکی جزیه دادن بود، شماره یک جزیه بده، شماره دو التزام و احکام نا، شماره سه ترک تعرض به مسلمات و بچه ها حتی بس از دیگه، حالا چون حق ندارن بپوزن، چون حواستون به این مطلبه، فکر نکنید چطور به ذهن ما جرقه اون مطلب نزد، اب نداره. حالا اگر فکر میکردین همه تون اینا هفت و شرط دارد زمی گرید. این از که میفرماید و ما یعتبر معها، با جزی آن شرایطی که معتبر است، می شرایط ذمه، از شرایط ذمی در اینا رو باید ملتزم بشه. میگه آخه اینجا مرحوم مصنف گفت که الاسلام و بذل الجزیه، تنها جزیه دادن را کافی دانستن، دیگه نفرمود که بذل جزیه مع شرایطها، اون هفت شرط. چرا اون شرایط را نگفت، اکتفا کرد به بذل جزیه؟ گویا به این خاطر که بذل جزیه لازمش این است که شرایطی هم داشته باشد دیگه. یمکنه دخوله، ممکنه دخول ما یعتبر من الشرایط، ضمیره برمیگه به مای موصول، یعتبر من الشرایط فل جزیه، داخل در جزیه باشه. لأن عقدها لا یتم الا به، برای اینکه عقد جزیه تمام نمی شود مگر با آن شرایط، فلا یتحقق بدونه، پس ادای جزیه محقق نمی شود بدون رعایت آن شرایط. الخامسو، پنجمین موردی که ترک جنگ می شود، المهادنه، بر وزن مفاعله بین الاثنینه، هادنه مجردش هادنه، هادنه به معنی صالحه، یهادنو بر وزن یصالحو، مهادنتن بر وزن مصالحه، که صلحی و پیمان هدنهی بسته شود. و هی المعاقدتو من الامام او من نسبه، آن یک عقد پیمان بستن است با امام یا با من نسبه الامام، لذالک نسبه الامام برای معاقده، لذالک مشارک به پیمان، گفته که تو نماینده من هستی، برو عقد ترک دعوا را موقت ببند. معمن یجوز و قتالو، این عقد معاهده را با که این پیمان ترک جنگ را میبندد، معمن با آن کافرهایی که جنگیدن با او جایز بود، جنگیدن جایزه، صلاح دیدن که ترک جنگ بشه. خب الا ترک الحرب مدتا معینه، ترک جنگ موقت مدت معین، به عوض این و غیره، در مقابل عوض اونها یه پول یه جنس میفرستن، خواهش میکنیم که دو سال به ما ترک جنگ بکنید، یا بدون این که عوض بدهن، به حسب ما یراه الامام علیه السلام قلتن، به آن مقداری که قلیلش کمش را صلاح می‌بیند. اما به اکثرها، بیشتر آن مدت ضمیرها در می‌جردد، مدتن معینتن، اکثر مدت معینه، عشر سنینه، عشر سنینه ده ساله، فلایتوز و زیادت و انها مطلقا، بیشتر از ده سال مطلقا ترک جنگ جایز نیست. مطلقا اشارهش بر این است که مصلحت باشه یا نباشه. خب مصلحت اگر نباشه چطور؟ بعد از ده سال مصلحت هست ترک جنگ بکنیم. خب مصلحت هست دوباره پیمان بسته شود، یعنی مدت این پیمان تعطیل جنگ موقت تا ده سال در اسلام. بعد از ده سال اگر صلاح شد، ده سال دیگر ببندن، ده سال دیگر و دیگر ببندن. اما هر عقد و پیمان درباره هدنه و مهادنه مدتش اکثرا ده سال. کما یجوز اقل من اربعت اشهر اجماعا، چنانچه اجماع قائم است که کمتر از چهار ماه هم پیمان ترک جنگ بسته می شود. اما والمختار، نظر مبارک شهید ثانی اینه، والمختار یعنی آن چی که ما اختیار کردیم، جواز ما بینهما علی حسب المصلحه، بین چهار ماه و ده سال هر مقداری که امام صلاح ببینه و هی جایزتون مع المصلحت للمسلمین، این مهادنه جایز است اگر صلاح در مسلمین باشه. چرا؟ لقلتهم، چون مسلمان ها فعلا تعدادن قلیلن، او رجاء اسلامهم، یا اینکه امید است که کافرها اسلام بپذیرن، هم در میگرده به کفر، مع الصبر یعنی اگر صبر کنیم احتمال است که اسلام بپذیرن، او ما یحصل به الاستظهار، یا آنچه که به دست میاد با آن استظهار طلب زهر و ظفر کردن، یعنی با این ترک جنگ در ما به دست میاد نیرومند بشویم. ثم مع الجواز قد تجب مع حاجت المسلمین الیها، اگر جایز دانستیم گاهی این مهادنه واجب هم می شود. ما حالا تاهم گفتم جایزه، گاهی اگر مصلحت ایجاب بکنه جایز که هست، بلکه واجبه، واجبه. ها چرا؟ چرا واجب می شود؟ مع حاجت المسلمین الیها، اگر مسلمان ها احتیاج دارن در مهادنه، وقت تباه مجرد المصلحه، گاهی هم این مهادنه مباه، واجب نیست، به خاطر خالی یک مصلحت هست که علت لا تبلغ حد الحاجه، یعنی دیگه اون مصلحت به حد الزام و حاجتی که وجوب بیاره به اون حد نرسه. ولو انتفت انتفت الصحه، و اگر مصلحت منتفی بشود انتفت صحت المهادنه، یعنی اون قرارداد پیمان که بسته شده او دیگه صحیح نیست. الفصل الثالث سوم فصل فی الغنیمه، و اصلها اصل غنیمت المال المکتسب، اون مالی است که انسان به دست میاره، از هر راه مالی که انسان به دست میاره اسم اون مال را غنیمت میگویند. تجارت کرد، زراعت کرد، نمیدانم عملگی کرد، هر کار غنیمت میگن. ول مراد هنا، اما معنای اصطلاحیش اینجا، ما اخذت هل سعت المجاهده علی سبیل القلبه، آن مالی است که فئه و گروه، فئه به معنی گروه و طایفه، طایفه مجاهد به طور غلبه به دست بیاورند، ما باختلاس و سرقتن، نه به طور اختلاس، یعنی اختلاس به حیله مخفیانه مال اونها را از سنگرهاشون برداشتن و فرار کردن. اختلاس هست، استراب هست، سرقت هست، احتیال هست، و هر یکی یک حکم خاصی دارد که دیگه بیش از این توضیح نمیتونم بدم. لا به اختلاس و سرقت، نه به طور اختلاس یک سرباز اختلاس اموال اونها را یا سرقت کنه بدوزه، فانه لآخذه، آن مال مختلف مال آخذشه، یعنی اون سرباز که اخذش کرده. ولا بین جرای اهله انو به غیر قتال، فانه یعنی امام علیه السلام، و نه به اون صورتی که انجلاء اهله، یعنی اهل آن اموال یه مرتبه منجری فراری بشوند، اون بمونه در اختیار. اگر ما بدونی که به جنگیم خود اونها از ترس ما خونه هاشون اموالشون شترها و گاوها و خوزنده رو ترک کردن، زمین ها ترک کردن، رفتن، کل اون اموال مال شخص امام است، فانه للامام علیه السلام. و تملک النساء بهبه، وقتی که اسلام بر کوه پیروز شد مملوک می شود زنها، یعنی خود به خود به ملک مسلمان ها در می آیند. ول اطفال و یا وسبیان و نسخه بده اید نداره، و سبیانو بی سبیه، به اسیر کردن، یعنی هزاران اسیر زن و بچه گرفته شد مثل اینکه پول دادیم از بازار بردفروشی دردهایی را خریداری کردیم، ملک مسلمان ها شدند. و این کانت الحرب قائمه، ولو هنوز جنگ آتش شعله می کشد، اما و ذکور البالغون، اون بزرگانی که حد بلوغ رسیدن که یقتلونه، حتما این اخذو والحرب قائمه، اون بزرگاشون که گرده شد، اگر اسلام قبول کنن هیچه، اسلام قبول نکنن هنوز که آتش جنگ شعله می کشد، شمشیرزنهای ما مثل برق شمشیرهاشون جهان را روشن کرده است. اون بزرگهاشون را که گرفتن اگر اسلام قبول کردن کشته می شوند. ها یقتلون حتما این اخذو، اگر اونها را اسیر بگیرند در حرب با حالی است، در حالتی که جنگ قائم است، الا ان یسلمو، مگر اینکه یا یسلمو اسلام بپذیرن، فیسقط قتلهم، دیگه کشته شدن ساقط. و یتخیر الامام علیه السلام حین اذن بین افترقاقهم، امام در این صورت اختیار داره اونها را رق خودش قرار بده، رق قرار بده، والمن علیهم، و اختیار دارد اونها را احسان کنه، یعنی بهشون کنه بگه که بله آزاد باشین، آزاد باشین یعنی اسلام که قبول کردین، شما جزئی از دفترات مسلمین، والفدا، یعنی که از اونها عوض بگیرد. این اختیار امام داره. بدونید آیان انقلاب و همینطور مسئله ولایت فقیه را به این حدود که مورد قبول باشه، جنگش هم شکل جنگ صدر اسلام پیدا می کنه، و همینطور اگر با طوایف کفر خالص علنی دای، مثلا با یهود با نصرانیت، اگر چنان که جنگ شد، زن و بچه هاشون شکل درده را پیدا خواهند کرد. نگید که اسلام باز درده درده نشینی را شروع خواهد کرد، نه، نه به اون صورت، نه به اون صورت. اگر چنان که اسلام قبول نمی کنه کاخ نشین آمریکایی رو که اون بچه‌هایی که همه خون جهان را مثل زالو خورده ام چاه و چله و خوشکل، اونو یه سربازی که هزاران سرباز از دست رفته یک رفته پیروز شده، ما بگیم که درده درده فروشی، باید او درده این باشه، باید درده این باشه، درده این باشه چه؟ دخترها دیگه عقد خوندن لازم نداره، کنیز این آقا قرار میگیره و فیها خالدون. بگید انشاءالله. خب این است که این میان این سده حکم اختیار داره. وقیل یتعین المن علیهم هنا، یه قول است نه، حالا که از اونا را گرفتیم و اونها اسلام را قبول کردن، متعین است فقط اونها را آزاد بگذاریم، من یعنی احسان بکنیم آزاد، نه اعدام و نه استرقاق، بلکه آزاد بشن. چرا؟ لعدم جواز استرقاق هم حال الکف، ایشون دلیل میارن اگر کافر بودن نمیتونستیم اون بزرگارا رق قرار بدیم، عبد اما قرار بدیم، فمع الاسلام اولا، حالا که مسلمان شدن به طریق اولا استرقاق نمیشود کرد. این دلیل اونهاست، ولی ما جواب میگیم وفیه، جوابش اینه نه، بزرگانشون را امام اختیار دارد استرقاق کنه. چرا؟ این عدم استرقاقهم حال الکفر اهانتون و مسیرون الى ما هو اعظم، ما اون موقعی که کافر بودن این بزرگها را که گرفته بودیم اونها را رق قرار نمی دادیم، نه اینکه احتراما، بلکه اونها محکوم به اعدام بودن. حالا که مسلمان شدن ما میگیم که اعدام نمی کنیم، اینا رو استرقاق می کنیم، رق قرار می دیم. شما می گیم که موقعی که کافر بود استرقاق نمی کردید، حالا مسلمان شده چطور استرقاق می کنید؟ ما میگیم استرقاق نمی کردیم، بالا سرمون نمی داشتیم حلوه حلوه بکنیم، استرقاق رق قرار نمی دادیم، چه کارشون می کردیم نور چشمانم؟ اعدام می کردیم. حالا که مسلمان شده ام اعدام نمی شوند بلکه استرقاق می شوند. ببینید جواب داره میگم. شهید ثانی از این قول جواب میده و فیه ان عدم استرقاقهم حال الکفر، شما که دلیل آورده حال کفر رق نمی شدن چطور حال اسلام رق بشن؟ میگن که حال کفر استرقاق نمی شدن، این عدم استرقاق اهانتون و مسیرون الى ما هو اعظم، اهانت اونها بود، ذلت اونها بود و مسیر بود به چیزی که بالاتر از رق بود، یعنی اعدام. لا اکرامون، نه این که اونا را اکرام می کردیم بعد از اسلام دیگه اکرام نمی کنیم. لا اکرامون فلا یلزم مثله بعد الاسلامی، پس دیگه لازم نمیاد مثل آن بعد از مسلمان شدن، یعنی بعد از مسلمان شدن میتونیم که اعدامشون نکنیم استرقاق. ولأن الاسلام لا ينافي الاسترقاق، اسلام با رق قرار دادن منافات نداره. و حیث یجوز قتلهم یتخیر الامام علیه السلام، حالا اون جایی که چی میگیم ای بشر بدبخت، ای مشرک، ای کافر، اسلام قبول بکن زنده بمون، میگه نه اسلام نه، زنده باد مات، زنده باد لده، زنده باد مادیگری، زنده باد شرک. ما چه کارش بکنیم اونو؟ دیگه اسلام قبول نمی کنه دیگه. و عواطف اسلامی تا اون حدود میگه که اسلام بپذیر زنده بمون دیگه. یا اینکه مسیحی زنده باد صلیب، یه پاپیون هم اینجا ها، اون قدیم از ماها هم همینطور بود دیگه، اصلا که یه همچنی اگه بود به اینجا هاشون میچسبون دادم، خیال میکرد سسته اینجا چسبون دن ها بپرم بودی، میگه که اون سسته را اون پاپیون را تاره کن بیان در زمین اسلام بگو، میگه قربون این میرم من، حالا چه کارش کنم ما؟ ها این هست که بعضی خیال میکنه که اسلام همش زدن هست و کشتن هست و فلان، بابا که این چنینه؟ میگه بیا به سوی خدا، اونی که دنیا رو او خلق کرده، آخرت را بهش دارد، جهنم داره، 124 هزار انبیا داره، حقیقت داره، اون محیط هست، وسع کرسی و زمین. اون میگه نه، در مثلا شرک تصریف، اخو اونا میگن که نه تنها خدا نه، سه تا و یکی در انسان، خب باید کشته بشن دیگه. حالا کشته میشه و تخیل امام، اما چجوری امام دستور اعدام صادر کنه؟ دیگه اینجا به میل امام، به اشتهای امامه، تخیل شهوتین یا تخیل و تخیل شهوه، شهوه اینجا به معنی مطلق میل و خواست، یعنی خواست تو خودشه. بین ضرب رقابهم، دستور میده گردنهاشو میزنن، بین قطع ایدیهم و ارجلهم، دست پاشون ببرید بمونن دست پا بزنن، و ترکهم حتی یموتو، بگذارن تا بمیرن. این اتفاق اگر زود مردن هید، و الا اجهز علیهم، اگر زود نمردن یه تیر خلاصم بهشون پذیرایی، اجهز یعنی اجهز المرگ و موت علیهم،